أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترزیل مسئله هشتم از مسائل دهگانه مقصد سوم و همچنین در تلیعه مسئله نهم این جریان علم اجمالی مطرح است. مستحضرید که این گونه از فرو در داخلی کشور ما خیلی کمتر مورد ابتلاست، اما این کشورهایی که دانشجویان مسلمان و غیر مسلمان، کمونیست و غیر کمونیست با هم زندگی میکنن، یه ازدواجی دارن، بعد یکیشون مشکل اعتقادی پیدا میکنند، دیگری این محل ابتلاء روز اونهاست. یعنی همونطور که نماز جماعت ها و اینها محل ابتلای روزانه شیعیان و مسلمان اینجاست، اینگونه از مسائل محل ابتلای روزانه دانشجویان مسلمان و غیر مسلمان که با هم ازدواج میکنن، گاهی مرتد میشن، گاهی برمیگردن، مسئله ابتلای روزان است. اون روحانیونی که اونجا مستقر هستن و محل مراجعه اینگونه از دانشجوها هستن، این رو مثل نظری مسئله نماز جماعت امثال ذالک باید دو دستشون باشه که احکام رو بدونن بگن، گرچه بهر ما محل ابتلا نیست. بنا بود که آیون تحقیق کنید ببینید در فروعات علم اجمالی در اصول این مسئله مطرح هست یا مطرح نیست. اون چه که در ذیل مسئله هشتم و در آغاز مسئله نهم مطرح هست همین جریان علم اجمالی است. در جریان علم اجمالی مستحضرید که فرق بین علم اجمالی و علم تفسیری نیست، هر دو حجتند و هر دو منجزند، منتها علم اجمالی شرایطی دارد. برخی از شرایطشون قبلا ذکر شد، مثل اینکه اطراف علم اجمالی باید منجز باشند، بعث داشته باشه، تکلیف رو به همراه داشته باشه، و اگر یه علم اجمالی باشه که علم اجمالی محض است، این در قبال علم تفسیری جداگانه بحث شده. اما اگر یه علم اجمالی باشد که علم تفسیری از او متولد می شود، این خودش علم تفسیری است، این دیگه بحث مستعنف نمیخواد. گاهی علم اجمالی تکلیف آور نیست، برای اینکه بعضی از اطرافش خارج از حوزه تکلیف هست. نظیر هم مثال هایی که قبلا گفته می شد، اگر کسی یقین دارد این قطره خون یا به لباس او رسیده است یا به جدول جاده، خب این تکلیف آور نیست. اگر به زمین افتاده باشد که او مسئول نیست، نسبت خودش هم میشه شک بدعی. اون علم اجمالی اثر دارد که یک علم تفصیلی به دو تا جهل او را همراهی بکنند. مجموع این سه ضلع را میگن علم اجمالی. یعنی کسی یقین دارد که مثلا یک قطره خون ریخته شده است، این تحقیقین تفصیلی است. آیا در این کاسه شرقی ریخته شده یا کاسه غربی ریخته شده، دو تا جهل است. مجموع این دو تا جهل با اون علم تفصیلی از لا سگانه مثلثی رو به نام علم اجمالی تشکیل میدن، و شرطش این است که اطرافش محل ابتلا باشد که تکلیف آور باشد. پس در اون مثال جدول و امثال ذلک را اصلا از بحث بیرون. گاهی علم اجمالی است که از او علم تفصیلی متولد می شود، اونم بیان رشد است که باید امتثال کرد. مثل مأمومی که یقین دارد این لباسی که از اجزای مالای اکله ما است در نماز یا در بدن او بود یا در بدن امامش، نسبت به امام علم اجمالی محض است، از او علم تفصیلی نشأت نمیگیرد. اما نسبت به مأموم یه علم تفصیلی است که از این علم اجمالی نشأت میگیرد. اگر در یکی از دو رکعت اول و دوم نماز که اگر نماز امام آسیب ببیند، نماز مأموم هم آسیب ببیند جماعتاً به فرادا، برخلاف رکعت سوم چهارم که اگر نماز امام آسیب ببیند ممکن است جماعت مأموم آسیب ببیند ولی فرادای او آسیب نبیند. پس محور بحث در رکعت اول و دوم هست یک، در خصوص مأموم هست نه امام، این دو. از علم اجمالی مأموم به علم تفصیلی متولد می شود، اون است که یقین دارد نماز او باطل است، یقین تفصیلی. برای اینکه اگر این لباسی که از مالا یا اکل لحمه بود در بدن او بود که خب نماز او باطل است. لا تصلی فی وبر مالا یا اکل لحمه، از او مانعیت انتظار شده. و اگر در بدن امامش بود نماز امام باطل است، قهرن نماز او باطله. پس این علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی، به شک بدوی اثر ندارد. یه علم اجمالی است که یک علم تفصیلی از او متولد می شود ولی مائز انحلال نیست. نظیر این مسئله که در عنوان هشتم و نهم مطرح شد و این است که اگر مسلمانی بمیرد و یعنی وثنی بود، ملحد بود یا کمونیست بود، بالاخره مشرک بود، بعد اسلام آورد و همسرای او هم اسلام آوردند و قبل از اختیار این حکم پیدا شد، در مسئله عده نگه داشتن و فرض داریم است که بیش از چهار همسر رو انتخاب کرده داشته بود، چون بیش از چهار فرزند در زمان اسلام حلال نیست، این با چهار نفر رو انتخاب بکنن. قبل از انتخاب این چهار نفر، این زنها برشون هم در مسئله میراث که گذشت، هم در مسئله عده که قبلا گذشت، هم در مسئله نفقه که در مسئله نهم پیش میاد، این یه علم اجمالی مطرح است. در جریان میراث و همچنین جریان عده که گذشت، این زنها یقین دارند یا بر اونها عده واجب است، بر این زن واجب است یا بر دیگری، برای اینکه نمیدونه جز چهار نفر هست یا جز چهار نفر نیست. اگر مورد انتخاب نباشه و جز چهار نفر نباشه، خب بر او عده واجب نیست یا سهمی از ارث ندارد. و اگر جز چهار نفر باشه، بر او عده واجب است و جز چهار نفر هست. این علم اجمالی است. شک که در توجه تکلیف است به او، مکلف به یقینا وجود دارد، یه اصل تکلیفی هست. میخوام بگم یه علم تفصیلی در اینجا هست. اگر شک در تکلیف باشد که شبهه بدعی است، دیگه علم اجمالی نیست. تکلیف یقینی است اما نمیدارد مکلف کیست. مکلف و به معلوم، تکلیف معلوم، مکلف معلوم نیست کیه. خب در این گونه از موارد این زنها اصل وجوب عده را یقین دارند، پس به تکلیف یقین دارند، اصل وجوب. مکلف و به هم که عده است میدونند، وجوب یقینی یعنی تکلیف، واجب معلوم یعنی مکلف به، من علیه الوجوب که مکلف است مشکوک است. نمیداند که این زن، نمیداند که این عده بر او واجب است یا بر دیگری. یک علم تفصیلی از اینجا نشأت گرفته و اینه که یقینا حکم خدا در اینجا هست و منجز است، و اگر او و دیگری هیچ کدوم امتثال نکنن یقینا عذاب هست، حالا یا او را عذاب میکنن یا دیگری رو. نظیر این که در این برخوردهای اتومبیل یا اشخاص، این شخص یقین دارد یا دست او برخورد کرد به این شیشه صاحب و مالک، این شیشه افتاد و شکست، یا دست رفیقش. اینجا اصل زمان مشخص است، مضمون مشخص است، و اون است که اگه مثلی است مثل، قیمی است قیمه، من اسلف مال الغیر فهو له ضامن یا علی الید مؤاخذت حتی تؤدی. این زمان ید است و مثلی یا قیمی داره، اما ضامن مشخص نیست. ولی یه علم تفصیلی هست که یقیناً عذاب هست، یقیناً این شخص طلب دارد، یقیناً این مال باید تأمین بشود، اما نمیدونن که این او باید تأمین بکند یا دیگری. این گونه از موارد است که چه در مسئله ارث، چه در مسئله عده، چه در مسئله نفقه، در قالب این موارد این تقریبا ادعای اجماع کردن. هم محقق فتوا داد به وجوب احتیاط، هم شهید در مسالک، هم مرحوم آشیخ حسن پسر بزرگ آشورقتا، هم صاحب جواهر، هم غالب این آیوم که بعدها پیدا شدن. واجب کفایی نیست. در واجب کفایی مثل این که کسی میتیست بر همه واجب است. در واجب کفایی مثل واجب اینی حق این است که تکلیف متوجه به همه است علل کفایه، نه اینکه به بعض دون بعض تعلق گرفته باشد به نحو ابهام، به نحو استیاب به همه تعلق گرفته است علل کفایه، یعنی اگر دیگری انجام داد از شما ساقط است. پس واجب کفایی مثل واجب عینی تکلیف آمده و شامل شده به این شخص مکلف و به هست مطمئن به نحو کفایه. احتیاج در ارث اینه که فعلا توضیح نکنن یا تقسیم که بکنن به همه بدن، نه اینکه کلن به بعضی بدن، بعضی رو اصلا ندن، بعضی بدن اگر چون چه این شخص مختار نبود اختیار نشد که ممکن از او پس بگیرن با حفظ عین، یا صبر بکنن تا اختیار بالاخره این به بعضی بدن به بعضی ندن. این نمیشه. حالا قرعه، در جان قرعه اگر واقعا اماره باشد هر سه مسئله را حل میکند، هم مسئله ارث را، هم مسئله عده را، هم مسئله نفقه را. اما اماره بودن اون ثابت نشده. هنگی بحث دیروز بود که سه تا قرعه بزنن، اون حرف دیگه است. اگر محل ابتلا بود سه جا قرعه بزنن، سه تا قرعه بزنن. این طور نیست که در مسئله میراث اگر قرعه زدیم مسئله عده و نفقه هم حل بشه. این رو برای شده آیون تحقیق بکنید که آیا در اصول این فرق با این وضع آمده یا نه. اگر نیامده از فقه باید برود به اصول، اصول رو تکمیل کند که اصول وامدار فقه هست. یعنی ما علمی به عنوان علم اصول نداشتیم، اون چی که داشتیم فقه بود. به برکت فقه هم قواعد فقهیه تأسیس شد، هم اصول تأسیس شد. اول اصول رو چون کم بود تو خود فقه میخوندن، بعد وقتی گسترش پیدا شد از فقه جدا شد. اصول مولود فقه هست، قواعد فقهیه مولود فقه هم. این گونه از بحث ها میتواند اصول را شکوفاتر کند و مستحضرید وقتی اصول قوی شد فقه در مسائل مستحدثه به مانند آن و مسائل محل ابتلای روز که قبلا نبود، این اصول توانا هست که او را شکوفا کند. تکلیف است، این تکلیف است به اونه که حق باشد. هر کسی موظف است عده نگه بدارد، حالا ممکن است به برای حرمت زوج باشد. این تکلیف یقینی است، یقیناً اینجا یه عده وفاتی هست و اگر عده وفات گرفته نشود یقیناً عذاب هست. حالا یا این زن را عذاب میکنن یا اون زن را. بنابراین اگر این گونه از علم تفصیلی ها از علم اجمالی نشأت بگیرد، این علم اجمالی ها هم منجز هست. خب این رو بنا شده آقایون تحقیق بکنید ببینید که جزء فروعات علم اجمالی مطرح شده هست یا نه، که ما دو جور علم تفصیلی برخواسته از علم اجمالی داریم. یه علم تفصیلی بیان و روشن نظیر بطلان نماز مأموم در فرض یاد شده، یکی این که این علم تفصیلی مسئله میراث یا مسئله عده یا مسئله نفقه، مسئله علم تفصیلی به اصل تکلیف است که ما یقینا تکلیف داریم و یقینا عذابی هست، حالا یا این زید عذاب میکنن یا عمرو را. خب اگر زید به نحو علم اجمال بدونه به علم تفصیلی یقین داره به تعذیب، به علم اجمالی میدن یا او را عذاب میکنن یا رفیقش، خب یقینا احتیاط میکنن دیگر. چون آخر این تکلیف ندارد، به هیچ وجه تو امر ثالث مشترک نیست. یه امام مأموم اگر باشند یا اجیر و مستجر و موجر باشند که یک امر ثالثی باشه بین اینها رابطه برقرار کنه، بله مثل مقام ماست. اما دو تا بیگانن امر ثالثی ندارن. در اینجا این دو تا زن، اگر مثلا یک زن همسر زید است، یک زن همسر امر است، اینا در عده شک دارن، اینا امر ثالثی ندارن تا یه عذاب فعال بشه مسئولیت واحد داشته باشن. اما وقتی یه امر ثالثی باشه مسئولیت واحد هست، اون مسئولیت واحد علم تفصیلی واحد میاره. اما اونجا که نه، بی دو تا بیگانن نسبت هر کدوم میشه شک بدعی دیگه، اینطور نیست که علم اجباری باشن. اما اینجا چون امر واحد هست هر دو مسئولن که اون ذمه رو تبرئه کنن، بنابراین یه علم تفصیلی. نه ببینید، زوج مشترک است. الان اگر زید بمیره و عمرم بمیره، همسر زید شک داشته باشد که بالاخره عده است، همسر عمرم هم شک داشته باشه عده است، این علم اجمالی توش نیست و علم تفصیلی ازش بر نمیاد، دو تا بیگانن. اما در مسئله این که دو تا زن همسر یک مرد باشن، یه عده مشترکی دارد دیگه، وظیفه مشترک است، حکم مشترک است، چون همسر این مردن باید عده نگه بدارن. بنابراین از این علم اجمالی یه علم تفصیلی اینچنینی در میاد. خب غرض این است که الان شما وقتی به محیط خارج که میرید، در فضای دانشجویان بعضی کمونیست بعضی غیر کمونیست، میدونی مسئله روزه، منتها محل ابتلای ما نیست. ما باید این قواعد طور قوی و غنی باشه که هر جا از ما سوال کردن یا اگر این فقه در جای دیگه بخواد اجرا بشه عملیاتی باشه. بعضی از مسائل است که در اثر درست تبیین نشدن و جامعه آشنا نبودن، این حکم ها حتی به زبان هم نمی آید چه رسد به اجرا. الان بعد از چند روز میشه 40 سالگرد این انقلاب با برکت ما. چه وقتی که ما تو مسئولیت قضایی بهره سبتی داشتیم، چه الان در طی این 40 سال مستحضرید که تصادفات فراوانه، چه داخل شهر چه بیرون شهر. بخش مهم این تصادفات سهوی است، حالا یا در اثر ریزش کوه یا با لغزش جاده است. بخش قابل توجه این تصادفات قهری است، یعنی سهو محض است، نسیان محض است، خطای صرف است. در قسمت مهم این تصادفات که خطای محض است، سهو محض است، نسیان محض است، اضطرار محض است و قدرت از دست این راننده خارج هست، این دیه بر عاقل است. بعضی از مسئولین قضایی به صراحه به خودم میگفتن در طی این 40 سال یک بار نشد که ما این حکم خدا را بتونیم جاری کنیم. الان ما بگیم دیه بر آقل است امو باید دیه بده یا مثلا این فلان کس دیه بده اصلا میخندن. همین قاضی بیچاره میگفت که ما ناچاریم خلاف شرع بکنیم به شریعت را دور بزنیم به هر وسیله این خطای محض را شبه اند بکنیم بگیم خودش باید دیه بده. این خلاف شرع همینه دیگه. این من لم یحکم به ما انزل الله همینه. وقتی اون طلیعه وقت در حضور امام بهشون عرض کردم دفعتن دیدم وضعشون برگشت. این ستایه یعنی ستایه تو سوره مبارکه مائده این که نمیگوید اگر کسی به غیر ما انزل الله حکم کرد فلاکم الظالمون والکافرون والفاسقون که این ستایه میگوید من لم یحکم به ما انزل الله نه من حکمه به غیر ما انزل الله. این من لم یحکم هم عدم ملکه است نه عدم در قبال سل. یه وقت از حکومت نیست دست کسی نیست قدرتی نیست این به ما انزل الله حکم نمیشه خب عذابی هم نیست. چون من لم یحکم عدم ملکهی یعنی کسی که بتونه و حکم نکنه این سه خطر او رو تهدید میکند. اما وقتی حکومتی نیست کسی قدرتی ندارد من لم یحکم شامل حالش نمیشه که. این من لم یحکم عدم ملکه است یعنی کسی که بتونه و حکم نکنه گرفتار اولاکم الظالمون اولاکم الکافرون اولاکم الفاسقون. خب الان نظام هم نظام اسلامی است حکومت هم حکومت اسلامی است 40 سال هم داره میگذاریم یک بار نشد ما بگیم دیه بر عاقل است. چون ما با مردم رابطه دینی و احکام و با این صورت نداشتیم و نداریم مردم رو آشنا نکردیم. باور نمی کند کسی که در قبال طبقه دوم ارث این خطر هم هست. خب عمو اینا دو وارثان طبقه دوم هم هستند. غرض این است که اینها احکام جاری نمیشه. صریحا بعضی از قضات به ما گفتن ما هیچ چاره‌ای نداریم مگر اینکه این حکم شرعی را دور بزنیم خلاف بیان حکم بکنیم که خود شخص باید بپردازد. بانکه این شبه عمد نیست این خطای محض است. در خطای محض دیه بر عاقل است. غرض این است که اگه کسی اسلامی فکر میکند ممکن است که در داخل ایران این گونه از مسائل محل ابتلا باشد و اما در فضای دانشگاهی خارج این مسئله روزه. کسی مرتد میشه قبول میکنه نکول میکنه همسری داره. اگر این گونه از مسائل اصولی قوی و غنی باشه انسان میتونه به حکم کنه آیا این مال نظام نظام قبیلگی است لذا در نظام ما نیست مت راحت میشه. اون وقت حلال هو حلال الی یوم القیامه حرام هو حرام یوم القیامه چه میشه؟ پاسخش این میتونه باشه که در هر زمان و زمینی نظام اگر نظام قبیلگی شد عاقله باید بپردازه. آیا راه حل اینه که هم با ابدیت احکام بسازه هم کسی نگه ما حکم شرعی رو دور زدیم. اما فضای ما فضایی نیست که این حکم شرعی رو باور بکنه با اینکه قدرت هست. غرض این است که معلوم بشه که ما با بسیاری از احکام شرعمون فاصله داریم. خب این من لم یحکم همینه دیگه. فرمود نظامی که بتواند حکم بکند و حکم نکند این سه خطر رو تهدید میکند. هر سه آیه تو سوره مبارکه وایده است. من لم یحکم به ما انزل الله نه من حکم به غیر ما انزل الله هم مسئولان دیگه. خدا غریق رحمت که مرحوم صاحب جواهر رو حالا نام بعضی از اهل سنت رو نبریم ایشون میگوید که به مثل هذه الفتاوى الملعونه باران نمی آید. نام بعضی از فقهای اهل سنت رو میبرد میگوید این فتوا فتوای ملعون است چون برخلاف گفته امام صادق سلام الله علیه. شما هم که پیش امام صادق درس خوندی شما هم که فوادتون رو هر دو سالی هم که بود از امام صادق گرفتی، شاگرد امام صادق بودی، دارد به مثل هذه الفتاوى الملعونه باران نمی آید، رحمت الهی بسته شد. این بخشی از این تناسب ها تو همین دعای نورانی کمیل هست که اللهم اغفر لی ذنوبی التي تحتی الاسم تحبس الدعا تقطع الرجا. این گوشه ای از تلازم و تناسب بین گناه و سلب نعم است که بخش قابل توجهش در جلد دوم اصول کافی مرحوم کلینی اون بابی است اصلا، کدوم گناه کدوم خطر را میاره، کدوم گناه چه مرضی میاره، کدوم گناه مشکل مالی میاره، کدوم گناه مشکل ناامنیتی میاره، که گوشه ای از اون روایات در این دعای کمیل آمده. خب مرحوم صاحب جواد حرفش اینه که به مثل هذه الفتاوى الملعونه قطرات باران نمی آید، چه نمی آید چه نمی آید. این مشکل همه ما هست بالاخره. غرض این است که ما یه اصول قوی و غنی می خواهیم که ابزار کار ماست. اون ضایعات و زوائد و ضایعات را که الان به صورت انبار ضایعات در آمده اونا باید کنار بره، قواعد اصلی که به روز هست به مشکل را حل میکنه باید مطرح بشه تا دست یک مجتهد باز باشه. این در شرق یا غرب هر فرعی که آمده ابزار دستشه دیگه، این میتونه استنباط بکنه. خب پس بنابراین اگر میبینید محقق صاحب شرایع و صاحب جواهر مرحوم شهید، صاحب محقق کرکی مرحومش جعفر و پسرش جعفر، اینا کلن فتوا به وجوب احتیاط دادن، برای اینکه یه امر ثالثی این وسط هست که طرفین را مسئول می کند و اون است که این زن با زن دیگر اگر درباره دو تا شوهر اختلاف داره، بگن اون شوهرش مرده اینم شوهرش مرده، این باید اده نگه داره یا اون نگه داره، این از ارتباطی با هم ندارن. اما این دو تا زن مال یک شوهرن و اصل مشترک دارن، ممکنه از او یه علم تفصیلی پیش بیاد. این رو حتما یعنی حتما تحقیق بکنید که آیا در اصول این فرق با ازلاعش از جلوی فروعات علم اجمالی هست یا نه. بنابراین اون چه که در مسئله قرعه گذشت، اگرچه اماره باشد، هم مسئله ارث رو حل میکنه، هم مسئله عده رو حل میکنه، هم مسئله نفقه را که مسئله نهم است دارد حل میکند. مسئله نهم که امروز شروع میشه اینه، التاسعه اذا اسلم و اسلمنا لزمه نفقت الجمیع حتی یختار اربعا فتسقط نفقت البواقی لأنهن فی حکم زوجات و کذا لو اسلمنا او بعضهن و هو علی کفره ولو لم يدفع النفقت كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي سواء اسلم او بقي على الكفر ولا يلزمهن نفقه لو اسلم دونهن لتحقق منع الاستمتاع منهن. سه تا فرد در این چند جمله که خوندیم مطرح است. فروعات بعدی هم ذیل این مسئله تاسه مطرحه. و اون این است که اگر زوج وثنی کمونیست بود که در حکم وثنی است، چه بت‌پرست چه ملحد که بدتر از بت‌پرست است، این چهار همسر داشت. البته مسئله نفقه در بعضی از موارد و همچنین عده خیلی مترتب بر اون اربع و امثال ذلک نیست. اگر این کمونیست مسلمان شد، همسران او هم اسلام آوردن، باید شرعا نفقه همه رو بپردازد ولو بیش از چهار نفر همسر فعلا در خانه او هستن و شرعاً بیش از 4 نفر حق ندارد، ولی نفقه همه واجب است. برای که معلوم نیست که اون 4 نفری که او انتخاب بکنه کیا هستن که لزمه و نفقت الجمیع، اینا به منزله زوجه هستن فعلا، همونطوری که همشون باید عده بگیرن و همهشون در معرض ارث بردنن اگر او بمیرد، همه اونها هم حق نفقه دارن. وقتی اسلام آوردن هیچ محذوری ندارد، ولی بیش از 4 نفر همسر او نیستن. منتها چون اختیار نکرد معلوم به اجمال است، نمیدوند که بر کی واجبه و کی نسبت به کی واجبه، کی واجب نیست، باید احتیاط بکند بیاد. لزمه و نفقت الجمیع حتی یختار اربعن، وقتی 4 نفر از اینها رو انتخاب کرد دیگه بقیه زوجه اون نیست، نفقشون واجب نیست. پس اول رو علم اجمالی است. این علم اجمالی دیگه یه علم تفصیلی از اون نشأت بگیرد و استخاره بشود نیست، یه علم اجمالی محض است که همه اطرافش محل ابتلا است، تکلیف آوره. فتسقط نفقت البواقی، چرا؟ این دلیل وجوب نفقه است نه دلیل سقوط. برای اینکه قبل از اختیار 4 همه اینها فی حکم زوجاتن. این فرع اول. فرع اولی است که هر دو کمونیست بودن، حالا یا وثنی بودن و اسلام آوردن و بیش از 4 نفرن و روشن نیست که همسران و کیا هستن، نفقه همه واجب است. اون 4 نفر که انتخاب شد بقیه نفقش واجب نیست. فرع دوم، و کذا لو اسلمن او بعضهن و هو علی کفرهی، اگر این زنها اسلام آوردن این مرد همچنون کافر است، نفقه واجبه. چرا؟ چون گرچه نفقه در مقابل تمکین است، این زنها تمکین دارن ولی مرد حق ندارد و منشأ محرومیت مرد کفر مرد است. خب اسلام بیاورد بهره برداری کند، پس از طرف زنها محظوری نیست. اگر نفقه در مقابل تمکین هست، زنها تمکین دارند، مرد حق بهره برداری ندارد للکفر. خب این مانع از طرف خود مرد دیگه. و کذا لو اسلمن او بعضهن و هو علی کفرهی، حتما باید نفقه بپردازد. مستحضرید نفقه اینو تو کتاب نکاح تو بحث ملحقات نکاح مطرح میکنن که نفقه ای که بر انسان واجب است دو قسمه، یه قسم تکلیف محض است، یه قسم با وضعی بودن همراهه. نفقه ای که بر نسبت پدر مادر واجب است، نسبت به اولاد واجب است، اینا فقط حکم تکلیفی است. انفاق واجب است نه نفقه. اما درباره زوجه نفقه واجب است، چون نفقه واجب است انفاق هم هست. گرچه در مواردی که وقتی گفتن انعام بکن یا اطعام بکن، اون طعام هم میشه واجب. این که میبینید کفاره روزه با کسک ها فرق میکند برای همینه. یه وقت از کسی ماه رمضان خدا ناکرده روزه میخوره خورده، این باید کفاره برداده 60 مسکین رو. یه وقت از که نه، یه پیرمردیست پیرزنیست که نمیتونه یا مریضی است که نمیتونه روزه بگیره تا ماه رمضان بعدی هم خوب نشده، این باید کفاره پردازه. در اونجا که سخن از شسک است، دارد علیه اطعام و 6 مساکین، اطعام واجب است نه طعام. تا این شخص بگه من پول گندم میدم او لباس بخره هر کار میخواد بکنه، گندم واجب نیست، اطعام واجب است. حالا یا غذا درست بکنه به او بده یا مهور رو مهمان کنه منزل خودش. اطعام واجب است در شصک. اما در مسئله کفاره روزه مانندان دارد که مد و تعامن، تعام واجب است نه اطعام. این یک کیلو گندم یا چهار گندم مال کفاره او است، اون شخصی که گرفته حالا یا مصرف میکنه یا میفروشه، لباس میخره یا کفش میخره. اینه که بین وجوب اطعام و وجوب طعام در اونجا فرقه. اینجا در مسئله پدر و مادر و فرزند انفاق واجب است، اما بیش از انفاق نیست، تکلیف محض است. با اون مثالهای قبلی کفاره روزه یا شصک خیلی فرق دارد، اون فقط برای تقریب ذهن بود. اما درباره مسئله زوجه، این مال واجب است. حالا یا خودش غذا درست میکنه یا از غذا جای دیگه میگیره، یا خودش غذا داره این پول ذخیره میکنه، این پول، این نفقه، این نفقه واجب است، نه اینکه انفاق واجب باشد. این پول رو باید بهش بده، حالا یا خودش غذا درست میکنه یا غذا داره یا نه. در مسئله زوج دین است. لذا اگر زنها اسلام آوردن و این شخص همچنان بر کفرش باقی بود، اینا حق مطالبه نفقه دارن، برای اینکه اینا تمکین میکنن و او در اثر کفرش قادر بر تمتع استمتاع نیست. هم میتوانن گذشته را مطالبه کنن هم الان را، چون دین است. برخلاف پدر یا مادر که اگر پسر نفقه اونها را نپرداخت، اونها حق مطالبه ندارن. نه، اسلام زنها مانع نیست، کفر او مانع، کفر او مانع است. اینا مسلمان شدن، آمادن برای اداره خانه و تمکین هم میکنن، منتها او محروم است و محرومیتش رو سوی اختیار خودشه. و کذا لو اسلمن او بعضهن و هو علی کفره، در اینجا هم باید نفقه بپردازد. و اگر لو لم یدفع نفقته کان لهن المطالبه بها عن الحاضر والماضی، هم نفقه فعلی رو میتونن مطالبه کنن هم نفقه گذشته رو، چون زوجه بودن دیگه. سواء اسلم او بقی علی الکفر، اگر اسلام بیاره که خب میتواند بهره برداری کند، اینا هم که تمکین دارن. کافر باشه، اینا ناشزه نیستن، اینا تمکین میکنن، ولی او حق ندارد برای اینکه کافر است و این محرومیت به سوی اختیار خود اوست. ولا یلزمه النفقه، فرع سوم، لو اسلم دونهن، حالا اگر او اسلام آورد و اونها اسلام نیاوردن همچنان کمونیستن، اینجا مسئله ارث مطرح نیست اگر در همین حال بمیرن. مسئله عده مطرح است به امید اینکه در زمان عده برگردند مسلمان بشن. مسئله نفقه مطرح نیست برای اینکه اینا کافرن. نفقه در مقابل تمکین است، اینکه بر فرض اونا تمکین بکنن اینکه قدرت ندارد و منشأ عدم تمتع مردم همین زن است که کافر است. پس بنابراین چه نفقه به پردازد؟ این به منزله ناشزه است. فرع سوم اینه، ولا یلزمه نفقتو لو اسلم دونهن لتحقق من الاستمتاع منهن، اینا جلوی بهره برداری مرد میگیرن، اینا منزله ناشزن. نشوز گاهی به بد اخلاقی خود زن است که از منزل بیرون میره، در دسترس نیست، یا نه در منزل هست ولی چون کافر است شوهر نمیتواند با او آمیزش کند و منشأ محرومیت شوهر کفر این زن است. در اینجا جا برای نفقه نیست. حالا این سفر را به طور اجمال گذروندیم، اگر مطالب دیگه باشه انشاءالله مطرح میشه. عمده بررسی اون فرع اجمالی است. والحمدلله.